یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام خواست ذکر صلوات بگه، صلوات بر پیامبر داد، به جای اینکه بفرماید و آل پیامبر فرمود و اهل بیتهی. امام صادق علیه السلام فرمود چرا اینجوری صلوات فرستادی؟ تو وقتی که به اهل بیت سلام میدی، درود میفرستی، یعنی به پیامبر و پنج تن درود فرستادی. ولی وقتی میگی و آل پیامبر، هم ما امامان بعدی رو در بر گرفته، هم همه شیعیان رو. گفت چرا شیعیان رو؟ فهمون شیعیان همه هم ما.
قشنگی صلوات این هستش که شما رو از دعای برای خودتون باز میداره، یعنی شما نیابت دعا برای خودتون و هم برای دنیاتون و هم برای آخرتتون، به جایی که خودتون دعا کنید میسپارید به پیامبر و آلش، اونا دیگه برای شما دیگه دعا میکنن. قشنگی صلوات این هستش. وقتی شما این صلوات رو میفرستید، یعنی تو جمع، تو چادر پیامبر و آلش خواهید نشست، تو چادر اصحاب پیامبر خواهید نشست، تو مهمانی های مادر ائمه شرکت خواهید کرد دونه بدونه، و در مهمانی های همه انبیا شرکت خواهید کرد. در جذب ذکر، دعا، صلوات یا خوراکی که میخوریم باید دقت کنیم این خوراک حتما پاک باشه، متناسب با شرایط زیستی بهش گیر ما بیاد. برای همینم من درآوردی نمیشه خوراک خورد، یا خودت بشینی برای خودت خوراک درست بکنی، نه. خوراک تو رو باید کی معین بکنه؟ معصوم معین بکنه برای شما، خداوند معین بکنه. تخصصی غذا بخوری، هر غذایی فایده نداره. ما الان مثلا در نظام غذایی خودمون، مثلا فرض فرمایید در خانه یه غذاهای درست میکنیم، قاطی میکنیم، میخوریم، وقت میبینیم که بعضی از اجزای غذا اثر جزء دیگر رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. ما خیلی غذای خوشمزه و خوبی هم خوردیم، کیف هم کردیم، شکم اونم سیره، ولی نمیدونیم که این منجر به اون موادی که باید بشه، مثلا فسفر، کلسیم، پتاسیم، چی 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 چی، منجر نمیشه، چون اجزاء غذا ترکیبش یه جوریه که آثار بقیه رو از بین میبره، نمیذاره. و برای این فرمول غذا خوردن فرمول خیلی مهمی هستش که باید غذای مناسب بخوریم. حتما این راه رو برای اولیاء خدا نذاشتن، برای ما هم این راه رو چیه؟ گذاشتن. کار ما این است که قلب رو توسعه بدیم، هی وسیعش بکنیم، بزرگ و بی نهایتش بکنیم. صلوات هایی که شما فرستادید امشب، مطمئن باشید، یقین بکنید که نفس شما رو توسعه میده، یعنی از تنگی، چون ما هر چی زجر میکشیم، قصه میخوریم، افسرده میشیم، ناراحت میشیم، مال این است که سینه هامون چیه؟ تنگه، ظرفیت هامون کمه، زود جوش میاریم، زود قصه میخوریم، زود افسرده میشیم، زود پژمرده میشیم. هر چقدر این ظرفیت بیشتر بشه، آرامش هم چیه؟ بیشتره. هر چقدر ظرفیت بیشتر بشه، این شادی ثابته، آرامش ثابته. دیر طرف به عصبانیت و موج افتادن میفته، دیر به هیجان میاد، دیر کسی میتونه غمگینش کنه، دیر حادثه میتونه افسردش بکنه. یکی میشه مثل عزیز زینب با اون همه مصیبت میگه و ما رأی تو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی، یعنی توش تماما شادیه، آرامشه. مثل خود سید الشهدا که هر چی بلا بیشتر میشه، اون چی میشه؟ شادتر و آرومتر میشه. صلوات در واقع درود بر کیه؟ جدا از که بر پیامبر و آلش هست، امام صادق فرمود آل ما هستیم و شیعیانمون. در واقع شما صلوات رو برای خودتون میفرستید، این صلواتی که فرستادید از ناحیه همه این کسایی که فرستادید دوباره برمیگرده به خود شماها، برمیگرده در واقع خود شماها رو در واقع در چتر قرار میده و سعی وجودی به شماها میده این صلوات ها، و شما رو بزرگ میکنه. خداوند دائم الفضل، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که بر مخلوقات خود دائم الفضل هستی، دائما داری ریزش میکنی مثل بارون همیشگی، یا باست الیدین بلغتیه، ای کسی که دو دست خودتو باز کردی برای بندگانت بدی، باست الیدین، قبض نداری تو خدا، یا همش داری عطا میکنی، یا باست الیدین بلغتیه، یا صاحب المواهب السنیه، ای صاحب نعمتهای بزرگ و عالی، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، فاغفر لنا یا ذل العلا فی هذا الشأن. خداوند دائم الفضله، هر چقدر شما این هی ضعفتو بیشتر بکنی، اون فضیلت خود به خود چیکار میکنه؟ پر میکنه، نمیخواد دعا هم بکنی. قشنگی صلوات این هستش که شما رو از دعای برای خودتون باز میداره، یعنی شما نیابت دعا برای خودتون و هم برای دنیاتون و هم برای آخرتتون، به جای که خودتون دعا کنید به کی میسپارید تو صلوات؟ میسپارید به پیامبر و آلش، اونا دیگه برای شما دیگه دعا میکنن برای دنیا و آخرت شما. قشنگی صلوات این استش، جا به جا میکنیم ما، اونا میرن تو جایگاه ما برای ما صلوات میفرستن و برای ما درود میفرستن و برای دو آخرت و دنیای ما دعا میکنن در صلوات ها، و شما هم با اونها صفا میکنید. اون وقت اینها انتخاب رفیقه. توضیح دادم صلوات باید با میل باشه، با میل، با محبت. وقتی شما این صلواتو میفرستید، الان شاید متوجه نشید، فکر میکنید خب یه بزمی هستش 50 نفر نشستین دور هم، ولی اینجوری نیست. یه مقداری که انس بگیرید بعداً اون طرف این مجالس هم ان شاءالله خواهید دید که اصلا این نیست که شما فکر میکنید ما اینجا نشستیم، اینجا الان یا این منطقه اینجا نشستیم، اصلا اینجوری نیست. حداقل اگه ما متوجه نشیم، بعدها ما تو جمع‌های بسیار بزرگی به تعداد همینایی که براش رو صلوات فرستادید خواهید نشست. تو جمع اون 124 هزار پیغمبر مبالغه نمی‌کنم، اگه دلتون خوش باشه نمیگم این رو، این یقینیست دارم بهتون میگم. یعنی تو جمع، تو چادر پیامبر آلش خواهید نشست، تو چادر اصحاب پیامبر خواهید نشست، تو مهمانی‌های مادر ائمه شرکت خواهید کرد دونه بدونه، و در مهمانی های همه انبیا شرکت خواهی کرد. حتی خیالتون هم کار بندازید، امام سجاد میفرماید شما با خیالتون هم حال بکنید لذت بخشه. یه مقدار اون خیالاتتون رو کار بندازید، بعد یواش یواش این خیالات قوی تر میشه و بعد یه چیزایی هم خواهید دید انشالله، میفهمید، یقینی میشه برای قلبتون که اون چی که شما نشستید اینی که الان اینجا هست نیست، نه که بعدن خواهید نشست، همین الان با شما میشینن اونا اینجا. خدا نصیب کنه که بفهمیم این رو. ندیدیم هم مهم نیست، دیدنش اصلا اهمیتی نداره، ولی فهمش اهمیت داره. فهمش اهمیت داره که بدونی کجا نشستی، بدونی کجا میبرنه، کجا میارنه. تو حرم که میری این ادراک خیلی قشنگه، چون وقتی به ما حرف میزنن دروغ نمیگن. اگه گفته حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قطعه از بهشته، یعنی خاصیت زمینی نداره اونجوری که شما فکر میکنید. شما وقتی وارد میشی حالت عوض میشه. من در یمن که بودم، وادی هست، همه تونم میشنسین وادی رو تو درسای جغرافیتون شاید خونده باشین، بهش میگن حضر موت، تو جغرافی هم داره حضر موت. یه بیابونی هست که برهوت هم اتفاقا اونجاست، یعنی ارواح اهل عذاب و تو برزخ میبرن اونجا، تو اون منطقه است، برزخ کره زمینی، اونجا عذاب میکشن افراد. شما وقتی پاتو میذاری تو حضر موت، یه متر که میذاری تب میکنی برمیگردی تبت خوب میشه، دوباره یه متر میری جلوتر تب داغ میشه، تمام وجود تب میگیره، برمیگردی خوب میشی. وضعیت عذاب برزخی اونجا خیلی زیاده که رو اصل زمین هم تأثیر میذاره. یه شما میفهمی زمین جهنمیه، این زمین میفهمی زمین جهنمیه. تو حرم حضرت عبدالعظیم که میرید، مکانهای بهشتی که میرید، مکانهای که خودتون تو خونه نماز میخونید، یواش یواش قطعه عوض میشه ماهیت فضای اونجا. تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میرید، حرم حضرت رضا میرید، حدیث داریم که اینا قطعه از چیه؟ بهشت. اونجا که گنبد هست، اون زیر مخصوصا میگم وایسی دعا بکنید، چون خودت میفهمی اینجا حالت با بیرونش چیه؟ فرق میکنه. میری تو مکه میفهمی فرق میکنه. یواش یواش باید ما ادراکاتمون رو تقویت بکنیم، بوی بهشت رو استشمام کنیم، بوی فضای بهشتی، آدمای بهشتی، خوراکای بهشتی، اینا رو استشمام بکنیم. این خیلی مهمه. وقتی تو یواش یواش میفهمی که بله واقعا من رفتم توی بهشت و برگشتم. نسیه نیست. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ میفهمی بهشت اینجاست، اینجا بهشت رو میفهمی کاملا، این کاملا متوجه میشی، حتی ورود میکنی. این مهمه که شما فضاها، مکانها، آدمها، خوراکهای بهشتی رو یواش یواش شامتون بهشتی بشه، عادت بکنه، انس بگیره به این فضاهای بهشتی. سفره اینجوری نیست که بگی همه یه غذا بخورید، زوری که نیستش، که یه موقع استرار مثل مجلس ختمه، یه غذا میندازه به همه، یه غذا میده همه هم همونو میخورن، ولی یه موقع نه، قرار نیست ما بیایم مجلس ختم نمیدیم، چون مالیم تو بزم. تو بزم هیچ وقت یه نوع غذا نیست، یه نوع میوه نمیذارن، یه نوع نوشیدنی نمیذارن، غذاها متنوعه. سر سفره یکی میخواد سالاد بخوره، یکی میخواد کاهو بخوره، یکی میخواد نون پنیر بخوره، یکی میخواد نون سبزی بخوره، یکی میخواد کباب بخوره، یکی میخواد برنج بخوره، یکی میخواد سوپ بخوره. غذا یعنی اونی که خودت میخوای. اگه تو مفاتیح نگاه کرده باشی، تو مفاتیح برای امشب انواع و اقسام غذاها رو ذکر کرده، با ذائقه های مختلف، یعنی دعا اومده، صلوات اومده، نماز اومده، زیارت عاشورا اومده، کمیل اومده، سوره های مختلف و اندازه های مختلف اومده. ببین ذائقت به چی میخوره، همونو انتخاب کن و مشغول باش. به هیچ کدومش نمیخوره مهم نیست. این غذا الان فعلا مال تو نیست، ترجیح میدی الان با رفیقت بشین راجع به مطلب علمی بحث کنین، صحبت کنین. لا تکرهو، تحمیل نکنید، با کراهت بخواید انجام بدید، هیچ فایده ای نداره. حالا هیچ زورم نزن، ثواب داره، ثوابم اینجوری نیستش. داره چون ثواب به زبان نیست. اینجوری که شما مثلا فرض فرمایید که 1000 تا صلوات بفرستید بهتر از 100 تا صلوات، نه. اگه شما 5 تا صلوات بفرستید با میل و رغبت، بهتر از 1000 تا صلوات است که چرت بزنه یا رغبت بهش نداشته باشه. دهن تکون خوردن ثوابی نداره، مگر اینکه به عنوان زبان ما یه ذکری هم زبان میگه همینجوری. حالا خداوند برای اون حرکت زبانم یه ثوابی قرار داده، خیلی خوب، ولی اونم نباید کراهت درش باشه، چون کراهت مانع جذب قلب را به قلب میشه، مانع میشه، هیچ فایده هم نداره. لذا امام علی علیه السلام میفرماید شماها فقط مقداری که باید انجام بدید حد نماز واجبتونه و واجبات الهی. روزه رو بله 30 روز باید بگیرید، نماز رو باید بخونید، در رکعت رو یه حج داری در سال، یعنی تو عمرتون یه حج واجب دارید، این واجباتش. اگه قلبتون قضا میخواد، بله، اگه اشتها داره مستحباتش هم هی بهش بدید، چون سعه پیدا میکنه سینه شما شخصیتشون. اگر نه همون مقدار کفایت به چی بکنید؟ به واجبات، بیشتر تحمل نکنید. حالا یه موقع است من میگم آقا من ظرفیتم کمه، چرا من فقط واجبات رو میخوام نسبت مستحبات علاقه ندارم؟ زور نزن. حتی این جمع جمعی هست که کمک میکنه ها، انسان به تعلقی نیاز داره، ولی باید بره توی جمعی بشینه، جمع ذره هولش بده. اگر نیایید توش احیاها و نمیدونم اهل این که خودتون رو بکشونید به احیاها باشید، ول بکنید نفسو، تنبله، سر جهنم در میارید. ولی حالا اومدی یه ذره تحمل کن، بشه ذره فشار بیار بهش، ولی اگه جا داره، اگه میپذیره فشار بیار، فشار بیار. مثل منو بازوم قبول میکنه مثلا 10 بار اینجوریش کنم، وقتی میپذیره قبول کن، چون این بازو قوی میشه، باز میشه، ورزش ازش بکش که بعدن همیشه با نشاط بشه. یه تحمیلای اینجوری باید بکنیم، ولی بیشتر اگه میخوام ظرفیت رو باز کنیم، پیش از اون که فشار بدنی ظرفیت رو باز بکنه، چی ظرفیت میاره برای ما؟ فکر، اندیشه، معرفت ظرفیت میاره برای ما. معرفتمون رو مطالعه بکنیم، بشنویم، مباحثه کنیم، با هم حرف بزنیم، گپ بزنیم، اینجوری باشه، این خیلی بهتر هستش. چند تا نکته است که ما در حرکتمون به سمت ابدیت باید رعایت بکنیم. یکی این که ما زمان زیادی نداریم، یعنی وقتی سوت پایانو بزنن، جنین باید متناسب با شرایط زیستی آخرت خودشو چیکار کرده باشه؟ آماده کرده باشه. وقت زیادی نداریم. این یکی. سوت پایانو زدن تو باید سال متولد شده باشه تو رحم مادر، متناسب با بهشت، یعنی از شب اول قبل به بعد یک کم نیاری، وفاتت یه وفات شیرین و شاد و خوب تو اوج آرامش، حرکت برزخیت هم همینطور دیگه، همینجوری انشاءالله برو تا قیامت. این خیلی مهمه. تمام وقت زیادی نداره. در روایت فرمود هر کس که دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعونه. ملعون یعنی چی؟ یعنی دور شده. چرا؟ چون باید شما نسبت به امروز از دیروز تا الان با مسیر رو چیکار کرده باشی؟ طی کرده باشی. وقتی دیروزت بهتر از امروزه، یعنی به جای حرکت به جلو، حرکت به کجا کردی؟ عقب کردی. لذا دور میشی از تولد سالم، دور میشی، ملعون میشی. هر کس دیروزش بهتر از امروزش باشه. ببین ما تو غذای صبحونه و نهار و شاممون هیچ وقت تخلف نمی‌کنیم. یعنی حتما شام می‌خوریم، فردا صبحونه می‌خوریم، عصر هم خدمتتون که نهار می‌خوریم، شام می‌خوریم اینا. یه موقع ممکن است یه وعده نخوریم، یه وعده نخوریم، نهایتا دو وعده نخوریم، ولی غذا رو تعطیل نمی‌کنیم. بعدن یا جبران می‌کنیم یا میگیم نداره، حالا دو وعده ترک بشه به جای بر، به جای بر نمیخوره. ولی میبینیم تو سیستم طبیعیمون ما داریم حرکت میکنیم، دائما داره این حرکت صورت میگیره. غذا میخوریم، بدن رشد میکنه، همینجوری ما نگه میداریم. یعنی ما از بچگی بدن میاد تا یه حدی توقف میکنه، از اون بعد این سوخت و سازا ادامه داره، هی سلول ها میمیرن، سلول های جدید باید جاشتی بشه بیاد، یه صرف از تغذیه ادامه داره تا موقع مردن. در حرکت به سمت ابدیت عزیزان من، خوراکای شما نباید متوقف بشه. این شما دائما خوراک بخورید، خوراکایی که دوست دارید، شیرینه برای شما سازگار هست، مناسبه، میپسندید، ولی نباید رشد شما متوقف بشه. در شرح حدیث فرمول داریم آقا یه آقایی، یه خانومی 30 سال متوقف بوده، 30 سال متوقف بوده، یعنی اگه سال 31 بخواد بمیره بعد میمیره، این 40 سال متوقف بوده. آیا این میتونه کاری کنه که این 40 سال جبران بشه؟ یا خدای نکرده به جای که این 40 سال متوقف بوده حرکت به کجا داشته؟ عقب داشته. آیا میشه کاری کرد یا نه؟ اونجا توضیح دادیم میشه با یه شرایط خاصی، گفتیم میشه، ولی خب شرایط هم خیلی راحت نیست، ولی میشه و خیلی سو بدویی. مثلا شما فرض فرمایید قرار بوده با 10 کیلومتر بری، حالا یه مقدارش استراحت کردی، خوابیدی، چرت زدی، عقب گرد رفتی اشتباهی، اگه بخوای برسونی باید سرعت رو چیکار کنی؟ برسونی به 80 تا مثلا. این میشه و فرمول داره. بالاخره سوت پایانو زدن، ملائکه از شما قلب سلیم میخوان. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کاری ندارن تو 50 سال عبادت کردی، 30 سال عبادت کردی، 10 سال عبادت کردی، 10 دفعه رفتی مکه، نرفتی اصلا مکه، کربلا بودی، نبودی، میگن تو باید با این مجموعه نظام قضایی خودت یه قلب سالم با خودت چیه؟ میآوردی. اینو از تو میخوان، قلب سالم متناسب با بهشت، متناسب با بهشت. اعتباری هم نیست، گفتم تکوینی و حقیقی هستش. باید حتما برنامه ریزی داشته باشید که هیچ کدوم از کارهای فطریتون هم تعطیل نشه. نماز باید خورده بشه، غذای شماست. خب حالا یه موقعش میگه آقا من از نماز لذت نمیبرم چون خودم گفته میخونم، ولی باید غذا تو عوض کنی. اگر نماز لذت نمیبری خب باشه، فاز غذا بالاست. مثل بچه‌ای هستش که از کله پاچه و سیرابی و چلو کباب لذت نمیبره. ما کودکیم دیگه، نمیدونیم غذاهای بزرگ رو ازش لذت ده. قرآن نمیتونه لذت ببره. خیلی خوب، حالا چیکار کن؟ یه غذای پایین‌تر بخور، شیر بخور عوضش، بیسکویت بخور، شیر بخور، شکلات بخور، میوه بخور، موز بخور، نمیدونم گلابی بخور، سیب بخور، یواش یواش زائقت قوی تو شد. بعد تخم مرغ هم میتونی بخوری، کله پاچه هم میخوری، سیرابی هم میخوری، چلو کباب هم میخوری، اینا رو میتونی بخوری بعدن، ولی غذات متوقف نشه. برای همین میگن شما جوهره نماز شما تعقیبات نمازه. من نمازو خوندم، نه فهمیدم چی شد، نه لذت بردم، نه حضور قلب داشتم، عیبی نداره. خدا میگه تمام وقتی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خودت به دل بخواه خودت یه ذره غذاهایی که میفهمی رو به نمازت چیکار کن؟ اضافه کن. مثلا تسبیحات حضرت زهرا بگو وقتی میفهمی، صلوات بفرست وقتی میفهمی، دعا بگو، ذکرهای دیگه بگو. این تعقیبات میاد اون ضعف نمازت رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. مقداری که خودت میفهمی، میگه من نمازو نمیفهم، رکوع منظورشو نمیفهمم، قنوتو نمیفهمم، اذکار نمازو نمیفهمم، ولی خب حالا با خدا گفته بخون، میخونم. باشه، نخوردم، از نماز چیزی گیرم نیامد، نخوردم، بسیار خوب، از نماز چیزی گیرت نیامد، خودت غذا درست کن با موادی که دادن، اونو که خودت دوست داری درست کن بخور. صلوات عشق می‌کنی؟ صلوات. تسبیحات حضرت زهرا که گفتم معادل 1000 رکعت نمازه. خب این تسبیحات زهرا خیلی مهمه. به غذا نذار خودتو. ببین اگه الان مثلا یه بیت، یه غزل حافظ بخونی خیلی بیشتر شنگولی تا مثلا بیا بیشتر فضیه ذکری بگی، یه دعایی بگی، غزل رو بخونی.